میگفتش که سرعتت زیاده،
کمربند رو
ببندید، چه کنید؟ یعنی میخوام عرض کنم که اولیا تابع بچه ها هم در این زمینه میتونن باشن. من 4 سالی که کردستان مدیر کل بودم، یه روز رفته بودم دندانپزشکی، دندانپزشک داشت رو دندان من کار میکرد و دهن من همینجوری باز مونده بود، نمیتونستم حرف بزنم، فقط گوش میدادم. دندانپزشک میگفتش که آقای فانی شما با این بچه های ما چه کردی؟ یعنی نقش آموزش پرورش رو دارم عرض میکنم. ما که نمیتونستیم حرف بزنیم. خودش جواب داد، گفت من ساعت 9 شب 10 شب که از دندانپزشکی میرم منزل، در که میزنم فرزندم میاد پشت در، دخترم دوره راهنمایی بود اون سال، به من میگه که شما کی هستی؟ میگم مثلا من پدرتم، در رو باز کن. میگه 3 مرتبه بگو مرگ بر آمریکا. میگم بابا خستم، در رو باز کن. میگه نه 3 مرتبه بگو. میگم، میگه حالا 3 مرتبه بگو مرگ بر دموکرات، مرگ بر کومله، تا در باز میکنه. او میگفت، اون دندان پزشک میگفت این کار آموزش پرورش، کار فرهنگ سازی آموزش پرورش. ولذا ما هرچه تلاش کنیم که بچه ها با فرهنگ تولید، با فرهنگ اون چیزی که ما میخواهیم به اونجا برسیم آشنا بشن، این بچه ها میتونن نقش هدایتگر برای حتی اولیای خودشون
باشن. قبل از فرهنگ سازی که اشاره فرمودید، این نکات خیلی قشنگی راجع به هنرستان ها فرمودید. مهدای فانی، ما در حقیقت وقتی صنایع رو نگاه میکنیم، ما الان با 1/3 ظرفیت صنایع داریم حرکت میکنیم. 2/3 این ظرفیت شرکت های بزرگ تولید کننده ما خالیه، حالا به دلیل اینکه تقاضا ممکنه روی این محصولات نباشه. از اون طرف وزیر اقتصاد فرمودن که ما برای جهش تولید باید هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص بدیم تا این اتفاق بیفته، ولی نه، میشه از این ظرفیت خالی این شرکت ها استفاده کرد و به جهش رسید، یعنی اون 2/3 پر کرد. خواستم از حضرت عالی بپرسم آیا این ظرفیت خالی تو هنرستان‌های ما هم وجود داره؟ یعنی هنرستان‌ها تو روز پنجشنبه نمیشه مثلا با این صاحبان صنایع به یه شکلی به تعامل برسن و بتونن یک محصولاتی را شبیه ماسک، اون چیزی که مورد نیاز کشور، تولید کنن؟
بله حتما همینطوره. شما در نظر بگیرید که اگر جایی مثل وزارت صمت، یعنی صنعت معدن تجارت، تو بحث بازاریابی فعال باشه، هنرستان‌های ما میتونن تولیداتی داشته باشن که این تولیدات در اون بازاریابی به فروش برسه. من مثال زدم خدمت شما، عرض کنم که هنرستان‌ها طبق تبصره 75 که ما داریم و قانونی هم هست، میتونن چیزهایی تولید کنن و به فروش برسونن. من خدمت شما الان عرض میکنم روپوش مدارس کشور تعداد قابل توجهشون توسط هنرستان‌های دوخت تولید میشه. یعنی خیلی راحت بچه‌های دوخت، رشته دوخت ما، روپوش‌های دانش آموزای دختر و حتی پسر در دوره ابتدایی رو تولید میکنن و در اختیار اونا میذارن. یا میز و نیمکت مدارس که میشکنه، یه پیچش در میره، یه تختش معیوب میشه، اینها رو بازسازی میکنن. تابستونها هنرستانهای ما از این کارها انجام میدن. میتونیم تقویت کنیم به جای اینکه ما مصرفگرایی رو در مدارسمون برای خرید میز و نیمکت دنبال بکنیم، بریم از توانمندی هنرستان ها استفاده کنیم و بازسازی کنیم اینها رو.
بله. آقای دکتر فانی، تو فرمایشاتتون به درستی اشاره کردید که آقا معلمان ما میتونن در حقیقت پرچمدار فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی باشن، یعنی در حقیقت تو مقطع ابتدایی که مهمترین مقطع یادگیری بچه‌هاست، یعنی آموزش ها اونجا نهادینه میشه، در حقیقت استفاده از کالای ایرانی رو اونجا ما در حقیقت ترویج بکنیم. یعنی همونجوری که باز حضرت علی اشاره کردید، تولید کننده تولیدو برای گوشه انبار تولید نمیکنه، برای مصرف تولید تولید میکنه. حالا اگر کالای قاچاق اومده سبک زندگی ما رو تغییر داده، محصولات این تولید کننده قابل فروش نیست. ولی اگر به قول فرمایش حضرت علی معلمان بیان در یک بحث فرهنگ سازی، آموزش پرورش بیاد در یک بحث فرهنگ سازی این 14 میلیون نفر رو تجهیز بکنه، عملا چرخ تولید با مصرف کالای ایرانی میچرخه. اما نکته ظریفش اینجاست آقای فانی، ممکنه بعضی از این 900 هزار نفر کارمند آموزش پرورش به این بلوغ اقتصادی رسیده باشن و دارای چنین بصیرت اقتصادی باشن، اما بقیه مستلزم برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش. اگر اینا در قالب برنامه در نیاد، این ایده های حضرت عالی ممکنه عملیاتی نشه.
بله ببینید، معلمین فعلی آموزش و پرورش حدود 900 هزار پرسنل آموزش و پرورش، یه تعداد قابل توجهشون خب توانمندی لازم رو دارن، اعتقادات لازم رو دارن و میتونن کمک کنن. یه تعدادی رو باید براشون توجیه کرد که این یک ضرورت ملی است. من همینجا عرض کنم که یادی میکنم از استاد خودم در دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر عبدالله زندیه، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفته. یه روزی سر کلاس ما میگفتش که من یه سفری به هند داشتم، دم مرز هند کیف منو گشتن، یه رادیوی یک موج مستعمل من تو کیفم بود، گفتن که اینو نمیتونید وارد کشور ما بکنید. گفتم آقا من این کسی اینو نمیخره از من که اینو من بخوام. گفتن نه دیگه، ما قانونمون اینه، این رو ما اینجا امانت برای شما نگه میداریم، یه روزی که خواستید برگردید کشورتون این امانت رو به شما پس میدیم. یعنی در حد یک رادیوی یک موج مستعمل رو نذاشتن من وارد کشور هند بکنم. خب این نشون میده که یه سری قوانینی هم کشور نیاز داره که هر جنس خارجی وارد کشور نشه، و از طرفی فرهنگ سازی هم که آموزش پرورش انجام میده اونم انجام بشه. من یه نکته اینجا عرض کنم، کمک بگیرم از فرمایشات چند سال قبل مقام معظم رهبری، بحث مهندسی فرهنگی است.
احسن.
خب من مدت‌ها مسئول مهندسی فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم. اونجا یه بحثی رو ما طرح کردیم، اینی که اگر یه کاری در کشور انجام بشه فقط کار یه نهاد نیست، فقط این آموزش پرورش نیست که باید فرهنگ سازی بکنه، بلکه سازمان سمت، ببخشید وزارت سمت، صنعت معدن تجارت باید جنس با کیفیت تولید کنه، معلم باید ترویج کنه، عرض کنم که گمرکات باید کنترل کنن، نیروی انتظامی باید کنترل. یعنی برای جهش تولید من به استناد مهندسی فرهنگی یک تقسیم کار ملی پیشنهاد میکنم که یه بخشش هم آموزش و پرورشه در این تقسیم کار ملی، وگرنه اگر فقط ما منحصر بشیم به آموزش و پرورش به جایی نمیرسه. توی یه جلسه اقتصاد مقاومتی من شرکت کرده بودم، وقتی وزیر بودم، یکی از حضار جلسه میگفتش که من برای دخترم میخواستم جهیزیه بخرم، دخترم گفت برای من عرض کنم یخچال فریزر ایرانی بخر. و من رفتم یخچال فریزر ایرانی خریدم، بعد دخترم میگفتش که هر روز این برفک میزنه و تو این فریزرش و کارایی نداره. من میخوام این عرض کنم که ما وقتی رو جهش تولید و اینکه مردم برن به سمت تولیدات داخلی، هم باید کیفیت کارمون رو ببریم بالا که اون در اختیار وزارت آموزش پرورش نیست، هم باید فرهنگ سازی کنیم و تشویق کنیم که مردم برن به این سمت. من یه داروی مصرف میکنم خودم، عرض کنم که این دارو رو آلمان تولید میکنه و ایران هم تولید میکنه. من مدتی جنس آلمانی میخوردم، دیدم که کیفیتش خوب نیست. ایرانیشو گرفتم، خوب بود، و الان اون ایرانیه بهتر از اون جنس آلمانی، اون داروی آلمانی برای من مؤثر بوده. من اتفاقا پنجشنبه رفتم به یه داروخانه آشنا بود، گفتم آقا از اون ایرانیاش بده. اون تعجب میکرد، دکتر داروسازی که رئیس اون داروخانه بود. بله، عرض کنم که بنابراین بحث تقسیم کار ملی این نکته ظریفی است که ما باید در همه سیاست هایی که تو کشور دنبال میکنیم، از جمله سیاست هایی که مقام معظم رهبری داره، یعنی ما اگر فقط به یه دستگاه، به یه وزارتخونه تکلیف کنیم بدون اینکه وزارتخونه های دیگه، دستگاه های دیگه کارشون رو انجام بدن، به نتیجه نمیرسیم. بنابراین من احساسم این است که جهش تولید یه ستادی ممکنه در کشور براش تشکیل شده باشه. این ستاد باید یه تقسیم کار ملی بکنه، بگه آموزش و پرورش، هنرستانات رو تقویت کن، فرهنگ سازی بکن، معلم‌ها رو هم آموزش بذار که این کار رو انجام بدن. این تکلیف آموزش و پرورش. سازمان مثلا صدا و سیما، شما این کار رو بکن. وزارت صنعت معدن تجارت، تو این کار رو بکن. وزارت دارایی در بخش مالیات، در بخش عرض کنم که گمرکات، اینها این کار رو انجام بده. یعنی یه تقسیم کار ملی نیازه.
دکتر من این سوال رو نه از حضرت عالی به عنوان مجتهد نظام تعلیم و تربیت میپرسم، نه به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک دانش آموخته رشته مدیریت میخوام بپرسم، این تقسیم کار ملی که حضرت عالی فرمودید و به درستی هم فرمودید، این باریه که همه باید کمک کنن تا به سرمنزل مقصود برسه. تقسیم کار ملی به عهده کدام نهاد تو جمهوری اسلامی در خصوص جهش
جمهوری؟ ریاست جمهوری.
یعنی نهاد یا
نهاد ریاست جمهوری؟ بله. یعنی نهاد ریاست جمهوری، چون اکثر بخش ها با قوه مجریه کار دارن، البته قوه قضاییه و قوه مقننه هم هست، ولی نقش اصلی در قوه مجریه است. نهاد ریاست جمهوری باید عرض کنم که هر سال شعار اون سال، سیاست‌های کلی که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده، رهبری اقدام ابلاغ کرده، و قانون 5 ساله و چشمانداز 20 ساله، اینها در واقع اسناد بالادستی کشور است. من مثلا در وزارت آموزش پرورش اسناد بالادستیم بود سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، سند تحول آموزش و پرورش، چشمانداز ایران 1404 و قانون اساسی. من سابقش هست، مراجعه میشه کرد، من ادعا نیست، قابل اثباته.
ما بررسی کردیم آقای دکتر که حتی انتصاباتتونم بر اساس همین مبناها بود.
بله، یعنی اگر این کار بشه، اون وقت ما شعار سال رو منحصر به اون سال نمیبینیم. یعنی میگیم که آقا این جهش تولید بعد تو سال 1401 تا چند سال تا موضوعیت داره باید در برنامه ها دیده بشه.
آقای دکتر، با توجه به اینکه این جهش تولید یه سهمی هم همونجوری که اشاره کردید قوه قضاییه داره، به خاطر توسعه نظارتش، توسعه عدالتش بر مبنای جهش تولید، و یه سهمی هم قوه مقننه برای تنقیح یا ایجاد قوانین یا بحث نظارت داره، بهتر نیست که اینو از دل نهاد در بیاریم، ببریم تو اون شورای عالی هماهنگی بگذاریم که در حقیقت همه قوا سهم داشته باشن؟
شورای عالی هماهنگی الان موقت تشکیل شده، ممکنه در آینده نباشه. اگه باشه چه بهتر.
بسیار عالی. یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، خدمت شما هست. دکتر، ما در حقیقت توی این 200 کشور دنیا حدود 1,200,000,000 دانش آموز الان دارن تحصیل میکنن که با این بحث کرونا در حقیقت بعضی از کشورها 2 هفته تعطیل کردن، بعد این تعطیلی رو استمرار دادن. چیزی که خیلی مهمه تولید محتوای الکترونیکی، در حقیقت شاید به قول شما این نیازه ما رو خیلی سری داره به سمت تحقق دولت الکترونیک پیش میبره. تولید محتوای الکترونیک که حالا خیلی از این دانش آموزای ما تو نقاط محروم شاید دسترسی به این شبکه‌های مجازی نداشته باشن، ولی اینو در قالب مثلا حالا هر جوری که حالا حضرت عالی سلام دارید، ولی اسم عام شما میتونیم تولید محتوای الکترونیکی، چه جوری میتونیم جهش تولید رو روی این تولید محتوای الکترونیکی به کار بگیریم و تعمیم بدیم؟
ببینید، تا نیاز حس نشه حرکت
صورت
نمیگیره. اینو بپذیریم. ما در سال حدود 88 به این طرف یه شعاری رو در آموزش پرورش مطرح کردیم تحت عنوان، عرض کنم، کلاس هوشمند.
بله،
کلاس هوشمند. و خیلی هم وزارت آموزش پرورش تجهیزات فراوانی تهیه کرد و تو مدارس نصب کرد، از جمله تخته هوشمند، عرض کنم ویدیو پروژکتور، عرض کنم کامپیوتر، اینا. تا سال 98، یعنی 10 سال، 98 در اسفند ما بحث کرونا جدی شد و مدارس تعطیل شد. از اسفند 98 تا خرداد 99، 4 ماه. کاری که تو این 4 ماه صورت گرفت بیش از 10 سالی است که از عمر مدرسه هوشمند و کلاس هوشمند میگذره. یعنی نیاز یه نکته جدی داره و اون عدم تمرکز در این برنامه است. یعنی نیاز رو جامعه و مدرسه و منطقه و استان در آموزش پرورش تشخیص داده، نیاز دستش هم باز بوده. من با اطلاع عرض میکنم، چون اصلا من کارم رصد کردن لحظه به لحظه آموزش و پرورشه، کار بسیار عمده‌ای در تولید محتوا، در استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اینترنتی. خب ما شاهد بودیم صدا و سیما وارد شد، عرض کنم که از نرم افزارهای مختلف مدرسه ها متفاوت استفاده کردن. الان که من با شما صحبت میکنم تعداد زیادی طرح درس و درسنامه ضبط شده برای آغاز سال تحصیلی. من با یه منطقه آموزشی در تهران صحبت میکردم، گفت تا دیماه ما همه درس ها رو ضبط کردیم و آماده داریم که پخش کنیم. بنابراین دو تا نکته من باز تأکید میکنم: یک، احساس نیاز، همون تقاضا محوری. دوم، عدم تمرکز. ما اگر بگیم همه واستن ما میخوایم هماهنگ کنیم، این آغاز سقوط، حالا چه در تولید، چه در تولید محتوا، چه در هر برنامه دیگه، کلن تمرکز جلوی خلاقیت رو میگیره. یه اصل در مدیریت.
زنده باشید آقای دکتر. ما 5 دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه‌مون زمان باقی نمونده. میخواستیم حضرت عالی تصور بفرمایید که روبروی مقام معظم رهبری قرار گرفتید. به شما هم 5 دقیقه فرصت داده شده تا به عنوان مجتهد نظام تعلیم و تربیت اهم موانع فراروی تحقق شعار امسال، یعنی جهش تولید در حوزه آموزش و پرورش رو به همراه پیشنهادهای خودتون خدمتشون ارائه کنید. این تریبون خدمت شماست.
عرض کنم که نکته اول اینی که آموزش و پرورش در 2 حوزه میتواند در جهت جهش تولید اقدام کنه. حوزه اول فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی بین اولیا، معلمان، دانش آموزان و محیط مدرسه. خود محیط مدرسه میتونه تو این فرهنگ سازی دخالت داشته باشه. دوم تقویت مهارت آموزی در مدارس کشور. مشخصا هنرستان ها خوب کارشون همینه، اما دبیرستان ها هم می توانند مهارت آموزی درشون وجود داشته باشه. در سند تحول این تأکید وجود داره که هر دانش آموزی حداقل باید یک مهارت بیاموزد، ولذا دستگاه های کشور بیرون آموزش و پرورش باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا هر دانش آموز حداقل یک مهارت محقق بشه. هنرستان ها می توانند محصولاتشون رو تولید، عرضه و به فروش برسونند. تجربیات خوبی ما در آموزش و پرورش داریم. در مدارس شبانه روزی ما دیدیم این بچه‌های شبانه روزی بیکارند، چون شبانه روز تو مدرسه هستن، 8 ساعت 6 ساعت درس میخونن، سر کلاس 3-4 ساعت هم مرور میکنن، بقیه وقتشون بیکارن. من دیدم که ویدئو گذاشتن، فیلم به این بچه‌های روستایی نشون میدن. ما این ویدئوها رو جمع کردیم، گفتیم که این بچه‌ها هر کدومشون با توجه به منطقه‌ای که زندگی می‌کنن باید یه مهارت بیاموزن. مثلا در جنوب خراسان جنوبی بیرجند و اطرافش ما اومدیم دیدیم اونجا زعفرون کاری هست. یک زمین رو شبانه روزی ما با پولی که من در اختیارشون گذاشتم اجاره کردن. دختر خانوما، بچه‌های راهنمایی می رفتن و عرض کنم که زعفرون کاری انجام می دادن، محصول برداشت می کردن، می فروختن. پولی که ما گذاشته بودیم برای اجاره به ما می دادن، بقیش هم خود بچه ها در اختیارشون بود. دانش آموز از همون سنین دانش آموزی باید درآمد داشته باشه و این درآمد او رو کارآفرین می کنه. من در رابطه با کارآفرینی یه جایی سخنرانی داشتم در اصفهان، گفتم آقا اگر بچه در سنین نوجوانی پول به دستش بیاد و این رو حس بکنه که میتواند درآمدزایی بکنه، این در آینده حتما کارآفرین خواهد شد. کارآفرینی و جهش تولید و فرهنگسازی و تقویت فنی حرفه‌ای و مهارتی، همه اینها در یک مجموعه جا میگیره. البته به استناد مهندسی فرهنگی ما نیاز به یک تقسیم کار ملی بین دستگاه ها و وزارتخونه های مختلف و حتی قوای مختلف داریم.
بله. بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر فانی، وزیر پیشین آموزش پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور. و همچنین تشکر میکنیم از آقای دکتر منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. و تشکر ویژه میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه برنامه از رادیو گفتگو سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکل‌گیری واقعی کربلا رو کنکاش می‌کنیم و همراه می‌شیم با کاروان عاشقی.
با کاروان عاشقی
با کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان برای صاعقه در التهاب شب، بخوان به نام خالق خورشید، بخوان به نام نامی تویی.
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم.
از علی علیه السلام گفتیم و ناحقی هایی که در حق مظهر عدالت علی علیه السلام روا داشتند. تنها 4 سال می گذرد که
این چه وقت خفتن است؟ برخیزید، لااقل از خدا بخواهید که صبح را از انتهای این شبهاتان بردارد. ای اهل زمین، سحر نزدیک است و تلخترین توطئه هستی در شرف وقوع. ای اهل زمین، کاش شما هم به اندازه اهل آسمان علی را می شناختید.
خست و سخت سحری که تیرگی جهل فرق نور علم و آگاهی را می شکافت. قافل سالاری این کاروان پس از شهادت مظلوم ترین مرد عالم به پسری از خاندان نبوت می رسد، در حالی که کوته فکران و نابخردان اندیشه هایش را تاب نمی آورند و در نرد عشق او تنها می ماند و ناگزیر از پذیرش صلح برای حفظ اسلام. اما همانان که به صلح واداشتندش به زهر جهل و ظلمت مسمومش کردند و این همه بین سالهای 11 تا 40 هجری بود.
عاشقان حسینی، الهی که دلهاتون لبریز و آکنده از عشق به وجود آقا ابوعبدالله الحسین باشه انشالله. دوستان خوب من، رسیدیم به ساعت 11 و دعوتون میکنم در ادامه همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه که